خارج اصول هفته اسفند 90.
بحث ما در ارتباط با اشتراک لفظیه. خب درباره مسئله اشتراک لفظی آخوند در کفایه در چند مقام بحث کرده، منتها دیگه حالا بعضی از مطالب تا حد زیادی واضحه و ما اجازه میخوایم واگذار بکنیم به خلاصه عبارات کفایه. حالا اشاره خواهیم کرد اما نه خیلی مفصل، بحث رو متمرکز کنیم سر مسائل اصلی تر این مطلب. یک بحث درباره اصل وقوع اشتراک که بعضی ها قائل به وجوب و ضرورتش، بعضی ها قائل به امتناعش و بعضی ها هم قائل به امکانش، که حالا درباره هر کدوم باید توضیحاتی داده بشه. کما اینکه بحثی داریم درباره مسئله اشتراک در قرآن، باز هم از جهت وقوع و امکان و امتناعش، خصوص کلام الهی. در ارتباط با بخش اول یعنی مسئله وقوع اشتراک، قاعدتاً مسئله ضرورتش رو ابتدا بحث بکنیم، هرچند آخوند مسئله ضرورت رو متأخر کرده، اما شاید منطقاً مسئله ضرورتش رو بحث کنیم، بعد مسئله امتناعش رو، بعد هم سر امکانش که معلوم خواهد شد که امکان چه امکانیست. درباره ضرورت بعضی ها با خلاصه این حد وسط که آخوند در کفایه هم دارد که قائل شدن به ضرورتش، گفتن لعجل عدم تناهی المعانی و تناهی الالفاظ المرکبات. گفتم چون معانی نامتناهیه و الفاظی که خلاصه از تراکیب حروف هجائیه درست میشن علی ای حال متناهیه، چون معانی نامتناهیه و الفاظ متناهیه برای افاده نامتناهی معنا به واسطه متناهی لفظ، لابدیم از این که قائل بشیم به اشتراک، یعنی بیایم چند معنا را با یک لفظ افاده کنیم و خود به خود میشه اشتراک. لذا خیلی خلاصه آخوند همینطور فرمودن، و رب ما توبه ما وجوب و وقوع الاشتراک فی اللغات لعجل عدم تناهی المعانی نامتناهی معنا و تناهی الالفاظ المرکبات، ولی الفاظی که از ترکیب بالاخره حروف درست میشن علی ای حال متناهیان، فلابد من الاشتراک. وقتی ما نامتناهی معنا را بخوایم به واسطه متناهی لفظ بیان کنیم، ناگزیریم به این که خلاصه چند معنا را به واسطه یک مثلا لفظ افاده کنیم، این میشه اشتراک. آخوند خلاصه این مطلب رو مفصل دیگه حالا با چند تا حد وسط رد کرده. اول فرموده که چون شما اگر قرار شد نامتناهی معنا را به واسطه متناهی لفظ افاده کنید، خب باید نامتناهی وضع داشته باشید. شما نامتناهی معنا را میخواید به واسطه متناهی لفظ از طریق اشتراک افاده کنید، خیلی خوب، پس باید اوضاع نامتناهی داشته باشید. خب تحقق اوضاع نامتناهی برای ماها که آدم های متناهی هستیم ممکنه یا ناممکن؟ اگر بگیم خب واضح خداست جل و علا، خب برای خداوند ممکنه، اما مفید نیست چون ما متناهی، ما میخوایم استعمال کنیم. لذا محقق خراسانی خیلی مرتب این مطلب رو اول از این طرف نقد کرده که نامتناهی معنا وقتی به واسطه متناهی لفظ بخواد مسئله اشتراک رو درست کنه، نامتناهی وضع لازم داره. وقتی نامتناهی وضع بخواد، خب نامتناهی وضع برای ماهایی که واضع های متناهی هستیم امکان نداره. وقتی امکان نداشت، پس دعوامون تو محدوده متناهیه دیگه، حد وسط نامتناهی رو بذارید که اگر واضح خداوند باشه که نامتناهی براش ممکنه، خب باز اون نامتناهی وضع رو خداوند انجام میده که ما استعمال کنیم. بالاخره ما متناهی، لذا ما وقتی متناهیم، استعمالات متناهی داریم، واضح هم اگه نامتناهی باشه، نامتناهی وضع او لغوه، به درد میخور. پس علا ای حال، خلاصه فرمایش آخوند اینه، ما متناهی با متناهی کار میکنه. وقتی با متناهی کار کردیم، شما تمسک به حد وسط نامتناهی نداشته باشه. این تقریبا توضیح اصلی محقق خراسانی. لذا میفرماد که لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی، در این معانی اشتراک ممتنعه، در این معانی نامتناهی، لاستدعائه الاوضاع الغیر المتناهیه. اگر هم تسلیم بشیم که این اوضاع نامتناهی امکان پذیرن برای واضعی مثل خداوند متعال، فائده نداره، این مجدی نیست الا فی مقدار متناه. لذا شما نمیتونید از حد وسط بفرمایید نامتناهی استفاده کنید. خب عرض کردم دیگه، همین داریم میگیم، بیداده بیداد، خب همین شد دیگه، خب همین دار. خب عزیز من، و الفاظ متناهی باید برای نامتناهی معنا، نامتناهی وضع بشوند تا بشه اشتراک. خب نمیشن چون واضح متناهیه. اگر واضح خداوند باشه که امکان پذیر باشه، او کار لغویه. چون واضح بیاد نامتناهی وضع بکنه برای منی که متناهیم و استعمالاتم متناهیه، لذا نتیجه، خب میگم نمیشه، ما متناهی. اگر ما متناهی بودیم که مستعمل هستیم، وضع واضعی که امکان دارد نامتناهی وضع کنه برای مستعملینی که متناهیان لغوه.
معانی هم که کار میکنیم،
خب همین رو داره
دیگه.
فلذا نتیجه میشه حد وسط نامتناهی، خواهش دارم دیگه بذاریش برای بعد، حد وسط متناهی از کار ما باید بره بیرون. علا ای حال، ما آدم هایی هستیم، مستعملینی هستیم که متناهی، که با متناهی داریم کار میکنیم. اولا اگه ما واضع باشیم، ما نمیتونیم نامتناهی وضع بکنیم، لذا با حد وسط نامتناهی نمیشه کار کرد. اگر ما بخوایم واضع را خداوند بدانیم، مستعمل که ما هستیم، با متناهی داریم کار میکنیم. این بیان آخوند. ها در این رابطه حالا دیگه مفصل آقایون بحث کردن، بعضی از بزرگان مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اشکال کردن که اصلا کی گفته الفاظ متناهیه؟ الفاظ هم مثل اعداد، درست اصول اعداد 1 تا 10، اما تراکیب اعداد نامتناهی. محقق خویی تقریبا اینطوری فهم گفتن الفاظ هم مثل اعداد، حروف هجائیه هم تراکیب نامتناهی میتونن داشته باشن. لذا در اصل مطلب ایشون اشکال کرده که چرا شما تسلیم شدید که الفاظ متناهی هست، اشکالی فرد. خب در جای خودش باید بررسی کنید که این نامتناهی اصلا نامتناهی لایقفیه یا نامتناهی فلسفیه. اگر نامتناهی لایقفیه که دست من باشه هی ترکیب کنم ادامه بدم، درسته فرمایش ایشون، اما نامتناهی لایقفی واقعا متناهیه، یعنی خارجن همیشه عدد متناهی دست ما رو میگیره. حالا این مربوط به فلسفه است دیگه، ما فعلا واردش نمیشیم. محقق خویی اشکالشون همین یه جمله است که شما درباره تراکیب الفاظ چرا ملتزم شدید به تناهی الفاظ، در صورتی که در ارتباط با الفاظ هم میشه قائل به غیر متناهی شد. آقای نه، تناهی معانی چون ذات اقدس اله رو میگیره با صفات اسماء حسنائش ما باش کار داریم
با
حسب واقع نه
معنایی که میخوام کار کنیم همون اندازم بعد میکنیم.
خب عزیز من با نامتناهی دیگه استفاده نمی کنی دیگه، گیر جان خودت با من مباحثه نکن، حالا دیگه برا بعدش بابا واریکلا. وقتی معانی تو متناهیه استفاده از حد وسط نامتناهی رو بذار کنار، این میشه حرف آخوند. عزیزم اگر ما با نامتناهی معنا نمیتونیم کار کنیم، استفاده از حد وسط نامتناهی رو باید گذاشت کنار. یکی آقای خویی اشکال کردن که در باب الفاظ چرا شما ملتزم شدید به این که الفاظ متناهیه، تراکیب الفاظ مثل اصول اعداد، اصول الفاظ مثل حروف هجا با اصول اعداد متناهیه، اما تراکیبشون بعدم مثال خیلی مفصل زدن عدد و هرچی بهش اضافه کنید تمام نمیشه، راستم میگه. اما این نامتناهی، نامتناهیه نامتناهی ها دو جورن. نامتناهی که مورد بحث ماست اگر نامتناهی فلسفی باشه، واقع خارجی معانی نامتناهی هستن به حسب واقع، ولی الفاظی که ما ترکیب میکنیم، اگر الفاظی است که ما ترکیب میکنیم اون الفاظ متناهیه، اگر هم بگید نه معانی هم متناهیان اشکالی نداره. آخرش به اینه که نباید شما برید زیر بار نامتناهی، چون نامتناهی فلسفی در ارتباط با الفاظ قطعا منتفیه. یه اشکالی فقط استاد بزرگوار آیت الله فاضل به حرف آخوند دارن، اشکال واردیه. اشکال اینه که آخوند فرمودن نامتناهی معنا را اگر بخواهیم با نامتناهی لفظ افاده کنیم نیاز به نامتناهی وضع داریم. هست آقای فاضل میخوام بفرماد نه، چون شما در باب وضع عام موضوع اون له خاص که یه چیزیست مثل اشتراک لفظی، راهی براتون وجود داره که موضوع اون له های بی نهایت را یا قریب به بی نهایت را با یه وضع درست کنه. لذا ملازمه یه محقق خراسانی تو استدلال محل اشکاله. الان ایه حال کلیات سر جش ربطی به این نداره، استدلال اول رو داریم میگیم. آخوند گفت نامتناهی معنا را اگر بخواهیم با نامتناهی با متناهی و لفظ کار بکنیم نیاز نامتناهی وضع داریم. هست آقای فاضل اشکالی دارن به تبع استادشون حضرت امام که بابا جان شما اگه قائل شدید به وضع آن موضوع اون لخاص، در وضع آن موضوع اون لخاص که یه چیزیست مثل اشتراک لفظی و موضوع اون لحای متباین و متفاوت به وضع واحد در مقوله وضع قائل وارد میشن، آخوند امکانش رو قبول داره، وقوعش رو قبول نداره. وقوعش هم به یه جهت دیگه دعوا الان سر امکانه. اگر آخوند امکانشو پذیرفت، ایشون اشاره میکنم اگر آخوند چون قائل به امکانشه، وقتی کسی قائل به امکانش شد پس ملازمش غلطه. ملازمه چطور غلطه؟ دیگه نمیشه، نمیتونه به ما بگه شما نامتناهی معنا را با نامتناهی وضع باید درست کنید و وقتی پای نامتناهی وضع پیش اومد بگید خب پس برای من واضع یا برای من مستعمل ممکن نیست. اینطوری علایال فرمایش ایشون در باب انکار ملازمه درسته، یعنی مبنای کسی که قائل به امکان وضع عام موضوع له خاص قائله، هر کس قائل به امکان شد ملازمه این که نامتناهی معنا الا و لابد نیاز به نامتناهی داره محل اشکال. کما اینکه یه اشکال دیگری آخون کرده، او اشکال هم اشکال جدی است، اینم خوب اشکالی سالا از این بیان اشکال آخوند، اشکال دیگر آخوند. اشکال دیگر آخوند اینه که خب افاده نامتناهی معنا به واسطه متناهی وضع، متناهی لفظ، چون استدلال اینه معانی نامتناهی الفاظ، خب از توش الزاماً اشتراک در نمیاد، از توش الزاماً اشتراک در نمیاد. افاده کردن نامتناهی معنا به واسطه متناهی لفظ اگر از توش در بیاد که حتما افاده باید به شکل استعمال حقیقی باشه، بله چون ملازمه ای داره. شما نامتناهی معنا رو از طریق استعمال مجازی افاده کن، یعنی یه لفظ را برای یه معنا وضع کن، تو لوازمش مجازن استعمال کن، کنایه به کار ببر، استعاره کن. لذا این فرمایش آخوند فرمایش زیبایی است که ملازمه شما که میگفتید نامتناهی معنا داریم، متناهی لابد از اشتراکیم، کی گفته لابد از اشتراکیم؟ کی گفته لابد از اشتراکیم؟ لذا این فرمایش محقق خراسانی، این فرمایش فرمایش محترمی است که ملازمه ای وجود نداره اگر من نامتناهی معنا داشتم با متناهی لفظ الا و لابد از توش وجوب اشتراک در بیاد. خب ما همین مقدار بسمونه دیگه، حالا بیشتر از این در باب ضرورت اشتراک بحث نمی کنیم، چون این عقلاییش همین سیستمی است که آخرش آخوند انتها داده بحث رو بهش، همین مقدار برامون کافیه. انصافا هم همینطوره، ما حتی اگر معانی رو نامتناهی بدونیم به هر معنایی بدید سرمون درد نمیکنه اینجا معطل شیم، الفاظ رو متناهی یا نامتناهی بدانیم به هر معنایی، که قاعدتا نامتناهی فلسفی در الفاظ قطعا مطرح نیست، در معانی محل بحثه، جاش هم اینجا نیست. ولی وقتی ما تونستیم بگیم آقا افاده نامتناهی معنا به وسیله متناهی لفظ الزاماً، یعنی حد وسط اول آخوندم میذاریم کنار به خاطر اشکال استادمون هست، آقای فاضل به تبع استادش هسته ما، این داریم کنار، میگیم تعدد وضع هم لازم نیست، ولش کن، میشه بدون نامتناهی وضع هم مسئله را حل کرد، راش بازه، امکان داره، ملازمه باطله، اما نتیجه غلطه. کی گفته نامتناهی معنا را اگر بخوای به واسطه متناهی لفظ افاده کنی و برسونی حتما باید بری دنبال اشتراک لفظ؟ لذا این بحث ضرورت و وجوب اشتراک را در حد همین مقداری که محقق خراسانی بیان کرده با این توضیحاتی که اعلام و بزرگان بیان کردن میذاریم بریم کنار. فرض بعدی ما امتناع اشتراکه. آیا اشتراک امتناع داره یا نداره؟ امتناعش رو هم دو جور بیان کردن. بعضی ها گفتن امتناعش امتناع وقوعیه لعجل مخالفت با حکمت، بعضی ها گفتن امتناعش امتناع وقوعیه اما نه از باب مخالفت با حکمت، به خاطر یک استحاله وقوعی واقعی. حالا ما دوتاشو بحث میکنیم. درباره امتناع وقوعی از باب مخالفت با حکمت وضع آخوند بهش پرداخته، خیلی هم خوب پرداخته، گفته که کما ان حالا تو قرآن اومده، ذیلش هم هست، تو اصلش هم اومده، تو از تو هر دو جا اومده که و ان احاله بعضهم بعضون لاخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن، بعضی هم گفتن لتطویل بلا فائده، چون خفاء قرائن خودش یه اشکاله، تطویل بلا یه اشکال دیگه است. حالا تطویل تو کلام فصحا اشکال جدی تریه، لذا تو قرآن مطرح شده، ولی خودش یه اشکاله. پس یه دفعه ما قائل میشیم به استحاله وقوعی از باب مخالفت با حکمت وضع. حکمت وضع رو هم دو جور میگن، میگن بعضی وقتا میگن مشترک محاله. چرا؟ به خاطر اینکه خفاء قرینه پیش میاد، خفاء قرینه که پیش اومد دیگه شما نمیتونید افاده کنید، وضع برای این بود که سهولت تفهیم و تفهم حاصل بشه. اگه ورداشتید برای یه لفظ برای چهار تا معنا وضع کردید، بعدم قرینه مخفی شد و نتونستید مقصودتون رو به سهولت برسونید، میگن با حکمت وضع ناسازگار. رضا حکیم زیر بار این کاری که مخل به حکمت وضع نمیره. بعضی ها دیگه گفتن نه، اصلا تطویل بلا تائلیست. جواب داده شده به این که از کم تطویل بلا تائل توی مثلا کلام قرآن که مثلا اعجازش به اینه که اقل و لفظ رو با اکثر معنا میخواد افاده کنه، گفتن چرا ما مشترک به کار ببریم که یه لفظی بیاریم بعد مجبور بشیم برای بیان مقصود قرینه بیاریم. دو تاشو جواب دادن، گفتن اولا کی گفته خفا مخالف با حکمت وضعه؟ وزن نوعاً برای سهولت تفهیم و تفهمه. بعضی وقتا نه، اصلا مصلحت در گفتار و استعمالات ما خفا، ما خواهم مخفی کاری کنیم، ما خواهم معماگونه حرف بزنیم. چه اشکال داره؟ اجمالگویی و مجملگویی خودش مصالحی داره بعضی وقتا. لذا اصل این مطلب رو ما قبول نداریم که یه کسی بیاد بگه مصلحت نوعی وز تسهیله، اما اتفاقا تو خود کاربرد الفاظ گاهی وقتا خفا هم موضوعیت داره. ولذا محقق خراسانی هم استدلال کرده به خود آیات شریفه الهی، حروف مقطعه داریم، آیات متشابهات داریم، خفا بعضی وقتا موضوعیت داره، اجمال گاهی وقتا موضوعیت. لذا نمیشه مبنا رو بر این گذاشت که همیشه سهولت در فهم. بله نوعا سهولت در فهم داریم، الان ما الان داریم امکان اشتراک را حل میکنیم، کما اینکه نوعا هم نمیشه گفت قرینه ها مخفیه، کما اینکه نوعا هم نمیشه گفت قرینه ها فقط فائده شون رسوندن معنای مشترکه. نه، قرینه گاهی وقتا خودش موضوعیت داره. لذا مثلا مثال بزن، لهم اعیون لا یبصرون بها، گفتن عین لا یبصرون بها خودش یه مطلبی است، هم قرینه است برای بیان معنای عین، هم یه مطلبی درش، مطالبی درش خوابیده. چه اشکال داره؟ اینطوری نیست که ما بگیم قرینه همیشه مخفیه، یا خفا خلاف حکمت وضعه، یا قرینه فقط یه فائده داره و اونم بیان اون معنای مشترک. نخه. لذا این مسئله از جهت عقلایی قابل حله که اشتراک هم میتونه مصلحت داشته باشه، هم قرائنش میتونن فوائدی داشته باشه، هم یکی از فوائدش هم خفاه. هیچ عیبی نداره. بنابراین خواهش میکنم، بنابراین یه لحظه اجازه. نه آقا، اونا که اصلا دنبال مسئله حکمتن تو مقام استعمال دارن کار میکنن، میگن چون در مقام استعمال، من عرض کردم اونا هم اصلا مال همینه، اونا اصلا حرفشون مال همینه، میگن چون در مقام استعمال خفا پیش میاد واضح وضعش نمیکنه چون کار لغوی کرد. خب اینم ولش کنید، حالا این آسونه، خواهش میکنم جان شما تو آسونا گیر نکنیم، بله بذار یکم جلو بریم. بعضی ها اشکالی کردن، خدمتون هستم، چشم. بعضی ها اشکالی کردن آقا بر مسئله استحالش به بیانات دیگری. یکی از مستشکلین این بیان که تقریبا 3 تا حد وسط امتناعی فنی داریم، یکی فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه که قائلن به امتناع اشتراک با مبنای تعهد، یکی فرمایشی است که محقق عراقی در چیز ارائه کردن بعد یه جوابی دادن، یکی فرمایشی است که خلاصه محقق نهاوندی دارن. حالا یکی یکی باید بعضیشو بررسی کنیم ببینیم حالا چقدر چه حال داریم بررسی کنیم. فرمایش محقق خویی رو که الان بالاخره نقد دم دست ماست، اینو عرض کنیم ببینیم، امشب هم نرسیم جواب بدیم، بعدا جوابشون فردا شب بررسی کنیم. استحاله، حالا ببینیم از تو دلیل در میاد. استحاله، استحاله وقوعی به واسطه مسئله عقلایی، یا استحاله ذاتی تو هیچ کدوم نیست، یا استحاله وقوعی لأجل یه واقعیت تکوینی. بودم دو جور استحاله است، همه وقوعی هست، اما بعضیاش عقلایی میخواد استدلال بشه، بعضیاش تکوینی. محقق خویی میخواد بفرماد ما اشتراک رو با مبنای مشهور قبول داریم، چون مبنای مشهور در باب وضع مثلا علامت بودن لفظ برای معنا، یا مرآتیت لفظ برای معنا مثلا، یا یک رابطه قراردادی است بین لفظ و معنا، میگه ما اینا درست، اینا گیر نداره. آقای خویی میفرماد رضوان الله تعالی، اما میفرماد در مسلک من که گفتم انشاء اعتبار یه امر نفسانی است و وضع یعنی تعهد واضع، تعهد یه امر نفسانیه، که واضح گفته من متعهدم هر وقت اون معنا رو خواستم این لفظ رو به زبون بیارم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی میخوام بفرماید اگر کسی رفت سراغ مبنای ما تو بحث وزن که این مبنایشون رو ما سر جاش مفصل گفتیم، دیشب هم مبنایشون رو در باب اعتباریات بررسی کردیم، حالا یکم هم توضیحش میدیم. آقای خویی میخواد بفرماید با مبنای من اشتراک جور در نه، چون نقض تعهد پیش میاد، چون واضع نمیتونه متعهد باشه وقتی که معنا رو خواست این لفظ رو بگه بعد دوباره اون تعهدش رو نقض کنه پیش خودش. جور در نمی. آقای خویی میخواد بفرمه، میخواد بفرمه من وقتی میگم وضع یه قرارداده، یه اعتباره و اعتبار جاش تو سقع نفس معتبره، در وضع این اعتبار تعهده، واضح تعهد کرده هر وقت اون معنا رو، نه حالا مبرز و مبرزش بمانه، هر وقت اون معنا رو میخواد این لفظ رو به کار ببره، سیستم مبرز و مبرزش پیاده میشه، ولی حالا فعلا نبریم ذهن اون طرف. این تعهده که من هر وقت چشم خواستم بگم ای، با این تعهد که هر وقت طلا خواستم دوباره بگم ای، ذهب خواستم بگم ای، چشم خواستم بگم ای، جور در نمیاد. آقای خویی میگه این نقض تعهده، چون من متعهد بودم هر وقت این معنا را بخوام این لفظ رو به کار ببرم دوباره. آقای خویی دارم میفرم، آقای خویی میفرماد من نمیتونم دو جور تعهد کنم، من نمیتونم دو جور تعهد کنم مگر، خواهش دارم یه عجله نکنید، آقای خویی میفرماد مگر آن که ما بگیم واضح تعهد کرده بود که هر وقت این لفظ رو خواست، این معنا رو خواست، این لفظ را با قرینه به کار ببره. قرینه که دیگه ربطی به وزن نداره. ایشون میگه ببینید راه کار اینه، عنایت کنید تعبیر دقیقی داره. میفرماد بله اگر یک کسی گفت واضح تو مسلک تعهد هر وقت تعهد کرد، ایشون میگه اشتراک شما سر از اینجا در میاد. بعد خوب فرماشه ایشون فهمیده بشه، چون بعد جوابای نصف و نیمه به ایشون داده شده. ببین ایشون میفرماد بحث اشتراک تو مسلک تعهد ریشش به این برمیگرده که واضح تعهد کنه هر وقت این لفظ و این معنا رو خواست، این لفظ دو تا لفظ رو با هم به کار ببره. این میدونید سر از کجا در میاد؟ سر از اینجا در میاد که نه این دو تا لفظ برای معنا وضع شده، نه اینکه این لفظ با قرینه. میگه ببین شما چی میگی تو اشتراک، خوب عنایت کنید فرمایششون فهمش مرتبه ها. میگه ببین وقتی شما بعد اشتراک نیست، خیلی قشنگ درش بوده. میگه نگاه ببین شما وقتی میگید مشترک با قرینه معینه باید به کار بره، معناش اینه بگید عینی که یه قرینه کنارش بیاری، عین جاریه، اون موقع تعهد به این برمیگرده، عین جاریه دلالت بر چشمه کرده دیگه. در واقع اینطوری نیست که شما بگید عینه که با جاریه جوش خورد با چشمه جوش خورده بعد جاریه قرینه شه. بنابر این آقای خویی میفرماد ببین جور در نمیاد که با شما اون طرف بگید لفظ عین با معنا تو مسلک تعهد پیوند میخوره، بعد بیاد بگید این لفظ عین با 10 تا معنا پیوند خورده. محقق خویی یه عنایتی بفرمایید به فرمایششون، این فرمایششون اصلا آقای سبحانی یه اشکالی بهشون داره، یکی خود این حرف پیش واضع واحد امکان نداره، پیش واضعهای متعدد که ما نفهمیدیم پیش اشکالهای سبحانی به کجا برمیگره، چون تو مسلک تعهد از آقای خویی همه واضح نسله. شما هر مستعملی واضح نزید، اصلا حالا شما حتما یه بار دیگه من مجبور میشم مسلک تعهدی بیشتر توضیح بدم، ولی نمیخوام بیشتر توضیح، چون سر جا خودش بحثش انجام شده. حتما نگاه بکنید محقق خویی رضوان الله تعالی خلاصه فرمایشش اینه، میگه در مسلک تعهد شما نمیتونید بگید لفظ عین با 70 معنا پیوند خورده. اگر عین بدون قرینه را به کار ببره نقض تعهده، اگر عین با قرینه را، اون موقع طرف پیوند رو باید معرفی کنید به ما. اگه طرف پیوند عین با اون قرینه بعدیه، خود در اون موقع در واقع پیوندها بین یک لفظ و 70 اصل فرق. لذا ایشون میفرماد، بعد یه راه حلی ایشون ارائه میفرماد، من دیگه امشب تو این مداری عجله دارم، بیزارش برای فردا شب، ولی حتما نگاه بکنید به فرمایش محقق خوبی رضوان الله تعالی علی، بعد ببینید صاحب المحصول که خواسته به ایشون جواب بده، دیگران من ندیدم جواب بدم، بقیه این کار مبنا کردن، پاسخ بنایی ارائه نکردن به ایشون.
نقد
نمی‌کنیم جواب صاحب المحصول. حالا بررسی می‌کنیم دیگه، ببینیم حالا وقتمون امروز یکم تنگه، یه صلوات خط بفرمایید.
اشکال داره چند تا تهمت داشته باشه.
بسم الله. گفتم اشکالشو دیگه. ای داره. آدخ